لا یشرکون بی شیعا، عبودیت ناب، توحید ناب در سراسر عالم محقق میشه. آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون محقق میشه. اینجا دیگه تمام میشه قضیه. منتها قبل از برپایی قیامت، این دوره رجعتی که قبلا هم اشاره شد و یک وقت مفصلی میخواد که به تفصیل راجبش سخن گفته بشه، خب خود پیامبر، خود ائمه قبلی هستن که برمیگردن، کس دیگری نیست و اون اصول و کلیات و مبانی که قبلا پذیرفته شده همه مسلم و در جای خودش هست.
نمانده شاق تماشای کهکشان دیگه، رسید از دل شب مژده رسیدن تو و میوزد به سکوت ترنمی دیگر، ترنمی دیگر. چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر روشن امانی در امتداد سحر، در امتداد سحر.
امام سجاد علیه السلام می فرماید زمانی که قائم ما قیام می کند، خدای متعال آفتها را از میان شیعیان برطرف می سازد و دلهایشان را در استقامت چون پارهای آهن قرار می دهد که قوت یک مرد آنان برابر با قوت 40 مرد خواهد بود. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام والمسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. مستحضر هستید که همواره به سوی مهدویت یک هجمه‌ای صورت می‌گیره و یه عده هم زحمت برای خودشون ایجاد می‌کنن و هم برای دیگران، می‌خواهند به صورت خورشید خاک بپاشن، ولی در حقیقت جز زحمتی که برای دیگران درست می‌کنن کار دیگه‌ای نمی‌تونن انجام بدن. خورشید هیچ موقع بی فروغ و کم فروغ از کار انسان‌ها نمی‌شود. عده‌ای از وهابی‌ها و تکفیری‌ها در حجمه‌ای که به بحث مهدویت داشتن کتابی نوشتن با عنوان عجیب‌ترین دروغ تاریخ. آقای مهدی یوسفیان در مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمی قم در رد این کتاب یک اثری را نوشتن با عنوان عجیب‌ترین حقیقت تاریخ، پاسخی هست بر همون دروغهایی که وهابی‌های تکفیری درباره اندیشه مهدویت آوردن. در بخش اول مبحث امامت رو از منظر شیعه دنبال میکنن که شیعه چه دلیل‌های عقلی و نقلی بر ضرورت وجود امام در هر زمان دارد. در بخش دوم در رابطه با میلاد امام مهدی علیه السلام است. شیعه درباره تولد حضرت چه اتفاق نظری داره و چه مطالبی در متون دینی آن آمده است رو آوردن. در بخش سوم که مربوط به دوران غیبت امام مهدی علیه السلام است، مفهوم غیبت و پیشینه آن، دلایلی که شیعه برای وقوع غیبت داره، حالا یه تحلیل‌های تاریخی روایی هم در این رابطه بیان کردن و قاعده لطف نسبت به اثبات وجود امام غائب چگونه میتواند ثابت بکند. و در همین بخش در رابطه با فواید امام غائب و توسلی که به امام عصر علیه السلام داریم، یا اینکه مسکن و مأوا امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت کجاست، آیا حضرت در عصر غیبت ازدواج کرده است یا نه، نظریه شیعه را منعکس نموده است. در بخش چهارم قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام که دوران، زمان و هنگامه قیام و ظهور کی است و دستاوردهای حکومت امام مهدی چیست، که 9 مطلب رو از ادبیات روایات شیعه و اهل سنت استفاده کردن و در این باره آوردن. در آخر ایشان در رابطه با احیای کتاب و سنت، کیفیت قضاوت امام مهدی و رجعت و مدت حکومت مطالب ارزنده ای را ایشان در آخر کتاب آوردن. امیدوارم که با مطالعه این اثر هم گامی در شناخت بیشتر حجت خدا همه ما برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مردی به عمار یاسر گفت آیه‌ای در قرآن است که مرا به شک انداخته. عمار گفت کدام آیه؟ گفت سخن خدای متعال که فرمود و چون عذاب بر ایشان واجب گردد جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان سخن گوید. آن جنبنده کیست؟ عمار گفت به خدا قسم نمی خورم و نمی نوشم تا او را به تو نشان دهم. سپس عمار با اون مرد نزد امیرالمؤمنین علیه السلام اومد. اون حضرت مشغول خوردن خرما بود. عمار نشست و با حضرت هم غذا شد. اون مرد با تعجب گفت مگر سوگند یاد نکردی که نخوری و ننوشی تا جنبنده زمین را به من نشان دهی؟ عمار پاسخ داد او را به تو نشان دادم اگر دریابی. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوذری رو میشنویم.
یک نکته جالب که لقب امیرالمؤمنین کل هستی زمین و آسمان یک مصداق داره و اون علی ابن ابی طالب است ولا غیر. سوال: مگر بقیه ائمه وقتی امام میشن امیر مؤمنان نیستند؟ چرا این لقب منحصر در آقا و مولامون علی ابن ابی طالبه؟ این سوال آیا براتون پیش اومده یا نه؟ راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف زور کردن ما بهشون بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرماد نه، این لقب منحصر در علی ابن ابی طالب. چجوری سلام کنیم به حضرت مهدی؟ فرمود بگید السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجت ولای باله. چرا لقب امیر المؤمنین منحصر در علی ابن ابی طالب؟ سرش رو خود اهل بیت بیان کردن که در اون دوره رجعت که همه انبیا از جمله خاتم الانبیاء و المرسلین میان، همه اوصیا و اولیا میان، اونجا طبیعتاً امر به دست خاتم الانبیاء و المرسلین، چون حاکمیت افضل حکم عقل است. افمن یهدی الی الحق احق و یتبع اما لا یهدی الا یهدا، حکم عقل. اونجا خاتم الانبیاء و المرسلین همه کارن تو عالم، امر به دست ایشونه. آقا رسول الله لوا و پرچم را میدن به علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب میشود امیر المؤمنین، امیر بر همه اولیاء الهی، یعنی میشن فرمانده سپاه آقا رسول الله. من مثالی اگر بخوام بزنم، شما با کربلا و ماجرای کربلا آشنایی دارید. اونجا حجت خدا همه کار آقا ابی عبدالله حسینه، او امامه. آقا ابی عبدالله حسین لوا را میدن به قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم میشن امیر سپاه آقا ابی عبدالله و علمدار سپاهشون. حالا این رو در اون دوره رجعت تصور بکنید که ام به دست آقا رسول الله، همه کار آقا رسول الله، سید الکونین، اشرف انبیاء الهی هستن. اینجا لوا و پرچم داده میشه به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب میشه علمدار سپاه حضرت، میشن امیر المؤمنین. و در این دوره هست که قبلا هم اشاره شد چرا یک چنین دوره‌ای داریم، ممکنه برای کسی جای تعجب و سوال باشه. به اجمال یادآور میشن که انسان‌هایی که در طول دوره حیاتشون، در طول زندگی بشریت، در اثر معرفت نفس و خودشناسی به دنبال طی مسیر کمال و سیر الالله بودند، اما در اثر عدم دسترسی به معصوم نتونستن به اون مطلوبشون و خواستشون که بالاترین درجات تقرب به خداست برسن، چون حجتای الهی یا در زندان بودن یا در حصر بودن، به گونه بودن که آزادانه نمیتونستن، یا در غیبت بودن نمیتونستن برن استفاده بکنن، خود ظلمی که در عالم بوده و ارتباطی که بین سرنوشت بشر وجود داره، این مانع برای پیشرفت و تکامل انسانهای وارسته با خود ساخته میشده. به هر حال دنیا داره عمله، آخرت داره پاداشه. اینا از دنیا رفتند، اونچه که در توانشون بوده انجام دادن، اما به مطلوب نرسیدن. لابلغ من طاعت که مرادی، به اون مراد خاصشون از طاعت و بندگی خدا نرسیدن. تقصیرم ندارن، حجت الهی در غیبت بوده یا در زندان بوده. اینا در اثر ظلم ظالمین نتونستن برسن. حکمت خدای علی اعلا، رحمت خدای علی اعلا اینجا اقتضا میکنه که یه فرجه قبل از برپایی قیامت در همین دنیا داده بشه. افراد این چنینی، نه هر کسی، افرادی که در دوره حیاتشون ثابت کردن لیاقت و شایستگی خودشون رو، از اون فرصتهایی که داشتن استفاده کردن، اینا برگردونده میشن. حالا در حالی که همه انبیا، همه اوصیا، همه اولیای الهی هستن، زیباترین زمینه برای رشد و سعادت و تعالی و سیر الله فراهم میشه و اینا میتونن این مسیر تقرب به درگاه الهی رو و طی منازل السائرین رو، طی منازل توحید رو در زیباترین شکل داشته باشن.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام محمد باقر علیه السلام درباره جابر جعفی فرمود: خدا جابر را رحمت کند، آنقدر در دین فهیم شد که تأویل آیه همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را به سوی بعدگاه باز می‌گرداند را فهمید. مقصود از بازگشت در این آیه رجعت است. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین آوازری رو در خصوص رجعت می‌شنویم.
یکی از مهمترین خواسته ها و دعاهای ما باید این باشه که بحث رجعت رو بفهمیم، بحث رجعت و اهمیتش رو واقف بشیم. این رجعت شامل حال ما میشه. نکته پایانی این حقیر اینه، اونچه که در باب رجعت در روایات فراوان بیان شده که نام برده شده از افرادی که رجعت میکنن، از آقایون، از خانمها، کتابهای خوبی هم در این رابطه نوشته شده، بانوانی که رجعت میکنن، ببینیم اینها چه ویژگی داشتن، اینا سیرشون در زندگی چجوری بوده، چه شاخصهایی داشتن تا این رجعت شامل حال ما بشه. اینقدر این رجعت مهمه که در بسیاری از دعاها و زیارتهایی که راجبه حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریفه، درخواست رجعت رو شما میبینید و ممکنه کسی حتی دو نوع رجعت داشته باشه: یه رجعت در دوران ظهور و قیام حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف، یه رجعت در دوره رجعت، که اگر ما میدونستیم دوره رجعت چی هست، در رأس حوائجمون این بود، از خدا میخواستیم به حق آبرومندان در خانهش که این توفیق عظما، توفیق بزرگ نصیب ما بشه و اون چه که ما رو در دست یافتن به این توفیق بزرگ کمک میکنه دنبال میکردیم، اون رو انجام میدادیم. پس اینجاست که فَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَ وَلَا عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَزِرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرِّدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي. خدایا اگر مرگ بین من و امام زمانم حائل شد و جدایی انداخت، خدایا وقتی آقامون اومد این تفضل رو بر ما بنما، ما رو برگردون و رجعت رو شامل حال ما بگردان. حسن ختام سخنم که این رو ثبت کنیم، این رو یادداشت کنیم، این رو بنویسیم و پیوسته ببینیم اینه که مهم نیست ما در چه زمانی زندگی میکنیم، مهمتر از اون اینه که چجوری زندگی میکنیم. اگر درست زندگی بکنیم، جزء مؤمنان و منتظران راستین باشیم، اون وظیفه‌ای که در برابر ولایت و امامت داریم، در برابر امام زمانمون داریم، به خوبی بشناسیم و عمل بکنیم، سختی‌های این راه رو به جان بخریم و در عمل ثابت بکنیم ثبات قدممون رو و پایبندیمون رو به ارزش ها، این امید هست که جدایی از این که شما اجر و پاداش کسانی که در رکاب حضرت را خواهند بود خواهید داشت، به بیان نورانی امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم نعمانی، اضافه بر اینها بحث رجعت هم داریم و امید این که این نعمت بزرگ شامل حال ما بشود ان شاء الله.
آقا بیا، و چون خورشید که سیاهی شب را می شکافد و جهان را غرق نور می کند، خستگان فراق را از پرتو مهرت برخوردار کن. ای زیباترین ستاری کهکشان انسانیت، از مشرق عشق طلوع کن و زمستان حاکم بر زمین را با تابش نور خدادادیت به پایان برسان. مولا، جاده ها برای رسیدن، ابرها برای بارش و لبها برای لبخند گم شده ای دارند، گم شده ای شبیه چشمانت. اینجا بدون چشمانت هیچ ناتمامی تمام نمی شود. با خدایت خواهم گفت که در این تاریکستان انتظار و در این وادی خزان زدی جهل‌های امروزی، انتظار دردی است بیرون از طاقت فرسوده ما. بیا تا بغض‌های فرو خورده من در اشک شوق شکوفه کند و رویت تبسم مهربانت روشنی بخش دل‌های خسته من باشد. دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به نقد یکی دیگه از شبهات رجعت پرداختیم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدارتان.
من شما رو ندیدم اما ببینم، میشناسم خورشید و هر جای آسمون، ببینم میشناسم صورت قشنگ و نامرئی خود. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. دوستان خوبم، پل ارتباطی ما با شما خوبان، خط تماس 329 10 552 و 329 10 51 هست با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین سامانه پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو راجع به مجموع برنامه های بخش های مختلف رادیو معارف به ما منتقل کنید. 22:30 دقیقه است و ما کماکان توفیق خدمت گذاری به شما عزیزان رو داریم از پخش رادیو معارف. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 26 دقیقه بامداد هست. گلبانگ آسمانی و ملکوتی از آن صبح فردا به افق شهر مقدس قم 4:43 دقیقه و لحظه طلوع آفتاب فردا 6:17 دقیقه است. برنامه بعدی فقه اهل بیت هست. تحلیل روایات مرتبط با خمس رو از زبان گرم حضرت آیت الله مؤمن قمی به مدت حدود 30 دقیقه میشنویم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که راجع به مسئله غنایم جنگی، دلیلی که دلالت کند که در تمام جنگ های چهارگانه‌ای که تصویر کردیم عرض بکنم که غنیمت برداشته میشه و طبعاً متعلق خمس است. ادلهش همون اطلاقاتی است که روی غنیمت از آیه شریفه یا روایات آمده، اما در مقابل اطلاقات روایات خاصه ای هست که استفاده می شد که در صورتی که جنگ داخلی باشه اونجا غنیمت گرفته نمی شه. و برای این جهت هم عرض کردم که در روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در ابواب خمس آورده، روایتی که این تفصیل به روشن زی استفاده بشه نداریم جز اون روایتی که به مفهوم بود که صحبت چه کردیم. ولی اخبار رو در کتاب جهاد که جنگ است و بهرن اون اقسام درش تصویر میشه، اخباری در کتاب جهاد هست که میتواند استفاده کرد که در جنگی که بین عده‌ای از مسلمان هایی که شورش کردن در واقع و تخلف کردن در مقابل ولی هم جنگی که اونجا اتفاق میفته این غنیمت گرفته نمیشه. و اون روایت چند تا روایت هست. یه روایت، روایت حفص بن قیاس بود که راجع به اعتبار سندش صحبت داشته. حالا متن روایت و این روایت رو عرض کردم که هم کلینی نقل کرده در کافی و هم مرحوم شیخ صدوق در خصال و هم ظاهرا علی ابن ابراهیم در تفسیرش هم آورد، حالا این جایشون ذکر نکرده، که روایت معتبر پایداری است که در کتب قدما اصحاب هم بهش توجه شده. قال حضرت صادق عن ابی عبدالله علیه السلام سأل رجل ابی علیه السلام عن حروب امیر المؤمنین علیه السلام. یک شخصی از پدرم سوال کرد از جنگ های حضرت امیر. قهرن جنگ های حضرت امیر همش همین جنگ های با مسلمان ها بوده که مخالفت کردن با ولایت امرشون، که اولیش هم جنگ جمل بوده، بعد هم جنگ هایی با معاویه داشته است و جنگ نهروان. سأل رجل ابی علیه السلام عن حروب امیر المؤمنین، که این حرب ها جزء حرب با کفار نبوده، همونیست که الان موضوع بحث ما هست. و کان سائل من محبینا، این کسی سوال کرد از پدرم از دوستان ما بود. حالا اون که شیعه نباشه ولی بالاخره علاقمند به ائمه سلام الله علیهم بود. و کان از سائلوم مدبین فقال، اون شخص به پدرم عرض کرد که سوال کرد از جنگ های از زمین. فقال له ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر پدرم حضرت باقر به این شخص فرمود که بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله به خمسه اسیاف، خداوند پیامبر را با 5 تا شمشیر فرستاد. 5 تا شمشیر که حالا ملاحظه میکنید 4 تا شمشیر در جنگ، یکیش هم شمشیر قصاصه که شخصی که دیگه رو کشته اون اولیاء دم میتونن اون رو احساس کنن. و اصل الله و پیغمبر رو به 5 اسیاف، 3 منها شاهره، 3 از این 5 شمشیر باز است، روشن است، یعنی از خلاف در آمده است و ازش استفاده شده است و میشه ازش بر بیاد که اختصاص هم به زمان پیامبر نداره. ملاحظه کنید فلا تغمت در غلاف نمیره حتی تزع الحرب و اوزارها، تا اینکه جنگ سختی های خودشو بذاره، یعنی جنگ ها انجام بشد و خوب همه جا رو بتونن مسلمان هایی که این شمشیر رو دستشون لابد بگیرن. ولن تزع الحرب و اوزارها، و حرب وزر خود رو و سنگینه خودشو زمین نمیذاره و کنار نمیروند از جنگ، حتی تطلع از شمسوم مغربه ها، تا اینکه خورشید از مغربش طلوع کنه، که این پیداست که بعدم داره طلوع شمس همون شمس ولایت است، از مغربشه، معمولا از قسمت مشرق شمس طلوع میکنه، از مغرب خودش جایی که غروب کرده از اونجا طلوع کند. شاید به لحاظ این که ولایت امر رو باش درگیر شدن مردم، چند هون ولایت غروبی کرده و نمایانی نداره، دوباره اگر که حضرت ولی امر تشفیارن تطلع از شمسون به مغربه ها، به ازا طلعت شمسون به مغربه ها، وقتی طلوع کرد خورشید از مغربش، آمن الناسو کلهم فی ذالک الیوم، یا امن الناسو، مردم دیگه در امن و آسایش قرار میگیرن، فی ذالک الیوم دیگه همه مردم در آسایش هم، یا آمن الناسو کلهم فی ذالک الیوم، که این آمنه اگر بخونیم یعنی در اون روز دیگه مردم کسانی که باید ایمان بیارن ایمان میارن، و اگر تا اون وقت کسی مسلمان نشده از اون وقت به بعد دیگه هیچی، چنده وقت ابتلاء مردم به وجوب ایمان آوردن و ایمان نیاوردنشون تا اون وقته. آمن الناس و یا امن الناس و کل هم ذالک الیوم فیوم اذن، در اون موقعی که شمس از مغرب طلوع کرده، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، در اون روز اگر کسی به فکر خودش تا اون موقع نیفتاده دیگه وقتش گذشته. این معلوم است که روز خاصی رو میخواد بفرماید، نه اینکه وضعیت ادامه جنگ معمولی رو. فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی که ایمان نیاورده یا ایمان آورده است درست عمل نکرده. این ظاهراً حالا معلوم شد که این منظور قیام قائم سلام الله علیه است، و طبعاً دلالت میکنه در اینکه این 3 منها شاهره، 3 از این شمشیرها در دسترس است و مردم میبینندش و شهور داره، حتی در زمان قبل از قیام هم بعد از وفات پیامبر بزرگوار هم شاهرت تا اون وقتی که حضرتش بیارن. حالا جای دیگه باید از استفاده کرد که مخصوصا اگر گفتیم و که باید بگوییم که ما در بحث ولایت امر صحبت میکردیم اونجا بحث کردیم که ولی امر فقیه حق این که جهاد ابتدایی هم داشته باشد دارد، یعنی این طور نیست که جهاد در زمان ولی فهم فقط جهاد دفاعی باشه، نه ابتدایی هم جهاد بکنه، همه کشورها و یا کشوری رو که مسلمان نیست به اسلام دعوت بکنه. حالا که اون زمان این ثلاثه منها شاهره، این هم با اون مطلب خوب سازگار است که در زمان غیبت هم